بسم الله الرحمن الرحيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير من العباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الله ينطقني بالهدى وألهمني التمام هدية فيشكو أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المسلين صلوات مرحمتكم بعد از مقدماتی که عرض کردیم بحث امروز ما منابع مفقوده. منابع مفقود به تعبیری میشن مصادیق تحریف در تاریخ و نقش اونها را عرض میخوایم بکنیم در تحلیل مسائل تاریخی. اگر مطلبی در یه جای نقل اتفاق افتاده باشه، شاهدان عینی یا شاهدانی که با واسطه اون مطلب رو دارن تبانی کنن مطلب رو نقل نکنن، مدت قابل ملاحظه‌ای که بگذره عملا اون واقعه دیگه امکان کشفش وجود نداره. شاهدان هم از دنیا برن، واسطه هم همینطور، دیگه فوقش میشه گمان زنی. ظاهراً قرآن کریم تحریف حساب میکنه این رو. چرا؟ چون در واقع حقیقت اون واقعیت از بین میره، حذف میشه. اگر ما به عنوان مصداق تحریف کتمان رو مطرح میکنیم که بحث امروزمون کتمان هست عمدتاً و اسمش گذاشتیم تحریف، از این جهت روز گذشته یه مناظره‌ای در همین نزدیکی ما در پژوهشگاه علوم فرهنگی اسلامی بود به عنوان جایگاه منابع مفقود در تحلیل مسائل تاریخی. اونجا از یه جهت دیگه ای میخواستن بحث کنن. یه گزارش مختصری میدم که بحث ما هم تکمیل باشه. مسئله شون این بود که اگر منابع مفقود شدن، مثلا فرض بکنم در یه موضوعی ما هیچ نقلی نداریم. همین الان یکی از رفقا پرسیدن ما در مورد حضرت معصومه سلام الله علیها، به قول آقای مورخین فکت های تاریخی یا نصوص تاریخی که بشه از اونها تحلیل کرد خیلی انگشت شمار در دسته. البته همون دو سه تایی که داریم برای اهمیت و عظمت از معصومه سلام الله علیها کافیه، که مثلا من زارها فلاح الجنه. اما اینکه ایشون چرا اومدن، چه کردن، تو مسیر چه شد، ایشون چه گفتن، دیگه اینا همش گمانه زنیه یا تحلیله، یا حالات مؤدبانه تحلیل بدون نص. عرض کنم خدمت شما تحلیل نیست، ما برای این که حرف بدی نزنیم اسمش میذاریم تحلیل. یکی از دو طرف مناظره دیروز میگفتش که آقا منابع وقتی نیست، سینه به سینه چیزی شهرت داره دست مردم، ما همین رو به عنوان تاریخ حساب میکنیم. مثلا فرض بفرمایید که یه مردم میگن آقا اینجا بی بی شهربانوه، شهرت هم داره. ایشون منظورش هم از شهرت این بود که الان شهرت داره، مثل امامزاده هایی که الان شهرت داره. طرف مقابل گفت بابا جان اون استصحاب قهقرایی در فقهش هم طرفدار نداره، شما اومدید اینجا میگید الان شهرت داره، پس قبلا هم شهرت داشته، پس این زمان اصلش هم شهرت داشته، کاشف از واقعیت تاریخیه، پس این اونجا بوده، خیلی معونه داره. اینو چطوری میگید؟ این مورد نزاع دو طرف بود. خب قاعدتا اون شخصی که اهل تحلیل تاریخ بود ابدا اینا رو نمیفهمید، گفت من 2000 برای شهرت ها ارزش قائل نیستم، تازه بهش بدبینم هستم، خیلی از اینا انگیزه پشتش بوده. طرف مقابل هم خب قاعدتاً چون طرفدار این نظریه بود اینو داشت ترویج میکرد. بعد یه حرفی زدن که من برای اینکه حرف رو به گویندش نسبت بدم به جهاتی که هم تقیه کرده باشم، هم حرف رو زده باشم، هم به خودم منصوب نباشم، هم نگم قبول دارم یا قبول ندارم، آقای دکتر صفری اونجا یه حرفی زد که این حرف قابل اعتناییه، چه برای رد کردن چه برای پذیرفتن. اونم این هست که بابا جان منابع اگه مفقود شده، خروج از بحث بوده ولی حرف مهمی بود، گفت منابع اگه مفقود شده این مال اینی که ما شیعه ها خودمون با دست خودمون منابع رو مفقود کردیم. بعدم یه جمله فتوا عربی هم خوند که مثلا الشیعه قد ضیعوا مثلا کتبهم بعیدی همین چیزی هم گفت. دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که میگفت ما وقتی میریم نگاه میکنیم آثار نویسندگان خودمونو میبینیم تا مثلا فرض کنید قرن پنجم 500 تا مکتوب تاریخی داریم راجب سقیفه، راجب صفین، راجب جمل، راجب عرض کنم خدمت شما که اخبار موسی بن جعفر، اخبار علی بن موسی رضا فراوان و روات فراوانی هم داریم، نویسنده های فراوانی هم داریم. دو سه تا کتاب منتشر شده اخیراً، یک شو پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر کرده، مورخان امامیه مثلا تا قرن پنجم 400-500 تا 516 تا کتاب و بیش از مثلا 780 نفر 100 نفر هم نویسنده. بعد این آثار الان نیست دست ما. چی شدن این آثار؟ ایشون اینطور میگفت که بنده شاید این کلیت رو قبول نداشته باشم ولی این حرف بیراهی نیست، گرچه تنها دلیل میتونه این نباشه. آقا نابود شدن کتب به چی بوده؟ نابود شدن کتب به چی بوده؟ به استنساخ نشدنش بوده دیگه. بله حالا بیان کتابخونه رو آتش بزنن فلان، کافی کتابخونه رو آتش زدن کافی موند، تهذیب کتابخونه رو آتش زدن موند، صحیفه سجاده کتابخونه رو آتش زدن موند، ولی ما یه نویسنده داشتیم مثلا 200 تا کتاب تاریخی داشته اصلا یکی هم الان ازش نیست. این مال چیه؟ این مال اینه که شیعه ها استنساخ نکردن، ننوشتن، نسخه به میر دیگه ننویستی شما از بین میر. حالا ایشون یه تحلیلی میکرد که شاید مورد پسند بنده نباشه، میگفت این به این دلیل بود که کلامی که ما داشتیم ائمه ملکوتی بودن، اخبار تاریخی ائمه زمینی بودن، انگیزه را نقل اینا نبود، یا برای این بوده، یا ما اصلا تاریخ حسابش نمی کنیم. اگه کسی سواد داره، استعداد داره، بریم برو درس بخون. تاریخ هم جوزن حیف اون استعدادت نی؟ تاریخ؟ قصه؟ نقلم که میخواستیم بکنیم اصلا تحلیل محور نبوده. بله امروز یکی پیدا میشه که برای مثلا خوش اومدن از مذاکرات و چی میگه آه شیخ مفید نقل کرده، ولی اهلش میدونن ما منابعمون تا همین 100 سال پیش بحثای تاریخی که میکردن ابدا تحلیلی نیست، نقله، نقل کشکولیه. حالا گاهی یه ذره پیشش رو صفر کردن، مثلا 4 تا منبع رو حذف کرد. ابدا تو این فضا که تفقه میکرده اون آدم فقیه متکلم اینجا بیاد اینطوری حرف بزنه نیست. نمونه بارزش هم مقاتلیه که ما از بعضی از اعاظممون داریم که اینا فحول فقها هن. آقا اینقدر دقت نظر تو روایت دارن آدم حیرت زده میشه. بعد به نقل مختلسی چیزای نقل کردن کله منار اسفناج سبز میشه. این نشون میده نگاه این همون شخص دقیقه، این همون عالمه، علمیتش که تضعیف نشده، روی کردش عوض شده. اینجا میگه نقله ثواب داره. این هم یه دلیلی بود که ایشون بیان میکرد. اینا انصافا پر بیرا نیست. حالا اینکه دلیل دیگه هم بوده یا نه، فضای مشکلات شیعه چی بوده، عرض کنم که ما تو فشار بودیم، در حال فرار بودیم. کلیت این حرف نقض نمیشه اون مثال اگه این چیزا هم بگیم. یکی از مشکلات بزرگ ما در فهم تاریخ منابع مفقودمونه. مثلا مقتل شیخ صدوق که ما مقتل به دردمون میخورده نرسید به دستمون و از این بگیرید چقدر از اینا. بعد اونایی هم که به دست ما واسطه رسیده این هم حرف مهمیه. حالا یه ابو مخلفی هم پیدا شده که حالا شیعه به معنای امامی امروز نیست، البته زمانی که ابو مخلف زندگی میکرده چقدر شیعه امامی اصلا بودم و اصلا تعریف شیعه اون زمان چی بوده، اصحاب خاص ائمه چهارگانه اول ما 97-98% اعتقادات ما رو شاید نداشتن. حالا بخیر نجاشی میگه که ابو مخنف روایاتش برای آدم سکون میاره، ما اطمینان میکنیم روایاتش. اونم ما نگه نداشتیم. آقای سفری اینطوری میگفت و اون هم شما نگاه کنید تا ابو مخنف هم ما نگه نداشتیم، طبری سنی و بلازوری سنی و اینا نقل کردن. ما امروز شیخ شیعه بلند میشه میره از آثار طبری و بلازوری اینا رو جمع میکنه میشه مقتل ابو مخنف اولین، ما نقل نکردیم. ببینید ما کتاب سلیم رو نقل کردیم، حالا اگر اون اولش هم مشکلی که رو پیدا شده بالاخره نسخی ازش بوده. بعد اگر خود کتاب سلیمان نبود در کافی ازش نقل کردن، منابع بعدی نقل کردن ازش، ولی شما از ابی مخنف نداری. آثار تاریخی کم نقل شده، این نشون میده شیعیان اهتمام نداشتن. حالا یا مشکلاتشون زیاد بوده، بی اهتمام بودن، به درد نخور میدونستن. یه برهه هایی که فلسفه و منطق خیلی رونق داشته اصلا اون علوم نقلی جزئیه، اصلا علم که نیست، چی اصلا اینا قصه است. لذا ما دوچار یه گسست جدی شدیم. اینو نمیخوام بنده بحث کنم امروز، فقط دو ساعتی که وقتم اونجا گرفته شد محسرش این خدمت شما عرض کردم، یه گزارش به شما دادم که دیروز چه اتفاقی افتاده. همین بغل یه مناظره. اونی که ما میخوایم بحث کنیم، من خیال میکردم اونا اینو میخوان بحث کنن، این بود که نقش منابع مفقود در تحلیل تاریخ چیه. خب هم اینجا که آقا دماغ من سوخت که چقدر ما منابع تاریخی داشتیم، چقدر نویسنده داشتیم، الان هیچی نداریم. و خب ما بحث هویتی داره برای ما اینا. ما اگر قرائن نشون بده، و این رو من تحذیر میکنم که زفت بشه، خدای نکرده این اتفاق نیفته، اگر تحلیل های تاریخی نشون بده 40 سال بعد که شیعه نخستین این افکاری که ما امروز میگیم نداشته، و چون شیعه باید سلفی باشه معنای لغویش، دینی حق است که از اهل بیت رسیده باشه دیگه، ما دوچار بحران هویتی خواهیم شد. من سربسته عرض کردم و نمیخوام واردش بشم، و این قطعاً 40-50 سال 30 سال آینده از بزرگترین مشکلات ماست. ما امروز برای مطالعه زندگی ائمه خودمون نسبت به منابع اهل سنت احساس نیاز میکنیم، به ویژه در 6 امام اولیمون. بعد ممکن برای تحلیل هم این احساس نیاز و نسبت به کسای دیگه بکن. این نسبت به منابعی که مفقود شده. حالا اونی که ما میخواییم بحث کنیم این منابعی که نیست امروز چه نقشی تو تحلیل ما داره. ما یادتون باشه عرض کردیم مخالفیم که کلامی کنیم تاریخ رو، برای کلام احترام قائلیم سر جاش، اما این که با اینه که کلامی بخواییم واقع سازی کنیم، یعنی این که مثل اون کاری که ابن مسعود کرد. الان اینو بهم بگم، یکی از دلایل شهادت رسول خدا که در منابع اهل سنت اومده اینی که ابن مسعود گفت حاضرم 9 بار قسم بخورم، نه یه بار که 9 بار قسم بخورم پیغمبر شهید شده. شهیدید اینو جزء اسناد شهادت میگن. دنبال چی هستین؟ بگیم پیغمبر شهید شده. اما حداقل این شبهه وجود داره که ابن مسعود نخواسته گزارش تاریخی بده، گفته آقا این همه انبیاء سلف شهید شدن، پیغمبر افضل از اوناست، مگه میشه پیغمبر شهید نشده باشه؟ پیغمبر که افضله باید فضائل اونا رو داشته باشه. پس اتخذهو مثلا نبی یا اتخذهو رسولا اتخذهو شهیده، پیغمبر شهید شده قطعا. این نگاه کلامیه. مثالاش هم فراوونه، مثل مثلا ما منا الا مسمون و مقتول که قبلا نش کرد، و فراوون مثالای دیگه هم فراوونه. ما عرض کردیم اینجوری فایده نداره بحث کرد، آسیب هایی داره که جلسه میشه عرض کردیم تکرار نمی کنه. حالا چه کنیم؟ عرض کردیم وقتی میخوایم منابع تاریخی رو نگاه کنیم توی واقعه، بنده برداشتم اینه که افسر پلیسی میخواد ببینه چه جنایتی رخ داده، این میتی که اینجا هست به مرگ طبیعی از دنیا رفته یا مقتوله. ممکن بود این سوال از من بشه که تو چرا بدبینی؟ مگه نگفتی ما دنبال واقعیم؟ و وقتی هم میگیم واقع، اون دقت هایی که بنده تو کانال خودم بیاد گفتگو از آقای سفری و گفتگو از آقای توران گذاشتم مقابل همه، که فضا اگه رفقای خواستن بحثا رو پیگیری کنن ببینن جای دیگه شبیهش چجوری مطرح شده. ما گفتیم ما دنبال واقعیم تو تاریخ، آقای دکتر توران گفته که آقا به آقای سفری شما که میگه ما دنبال واقعیم، حال بنده مقلد آقای سفری نیستم، ایشون به اون جواب داده شما دنبال واقعیم، آقا واقع یعنی چی؟ اصلا ما دسترسی به واقع داریم یا نه؟ پست مدرنا چی میگن؟ هرمنوتیک چی؟ آقا جان ما که وقتی میگیم واقعیم اینجا بحث فلسفی قرار نیست بکنیم، که با اون دقت های خاص معرفت شناسان اول باید اثبات عالم خارج از ذهن خودم بکنم، باید بیریم سن درس اساسی فلسفه. وقتی میگیم واقع، هم واقعی که ما هممون متوجه میشیم ازش، و ما آدم های ایدئالیست نیستیم که هممون توی مثلا فرض کنید یه شیشه آزمایشگاهی باشیم سیمایی به همون وصله به همون دارن القاعاتی میکنن، ما اصلا موجود نیستیم اونجور که شکاکا میگن، اصلا نیاز نیست ما دخل مقدر به این شکل بکنیم که آقا عالم خارج از ذهن ما هم هست، واقعیت وجود دارد یا ندارد، نسبیت یا چی، معلومه که ما فضای بحثمون چیه. اما وقتی میگیم واقع یعنی واقع یا واقع نما، یعنی یا واقع رو برسیم یا بگیم این گزارشی که از واقع شده فعلا به نظر میاد واقع نماست، هر چقدر تونستیم ادعا نمی کنیم که حتما به واقع میرسیم. خب چرا بدبینی اینقدر که میگی افسر پلیس رو قتل هی مثال میزنی؟ به نظر حقیق منابع مفقود اینجا در تحلیل تاریخ اثر داره. اگر بنده ثابت کنم که منابعی که نوشته شده اینها با نگاه کلامی نوشته شد، یعنی بنده خودم عرض میکنم مورخ یا محقق نگاه کلامی در تحلیل رو سعی کنه کنار بذاره، اما اما اینو انکار نمی کنم که مورخینی که مطلب نوشتن تحت تأثیر افکاری بودن، این افکارم نه اون نکات معرفت شناسانه ها که الان ما وجود در عالم خارج داریم یا نداریم، بدیهی چی چی هست، نم نظری چی جنگ بریم این حرف رو بزنیم، بالاخره تحت تأثیر حکومت ها، تحت تأثیر افکار، عقاید، عرفیاتی بودن، هر چیزی رو نمیتونستن نقل کنن. اگر این رو بتونیم بحث کنیم ازش میشه نتیجه ای گرفت. اول ببینیم میتونیم بحث کنیم، باز با اینکه انصاف و رعایت کرده باشیم یه سوزن به خودمون میزنیم، بعد دو سه تا چهار پنج تا بلکه هفت هشت تا جوالدوزم به بردن اهل سنت میزنیم. آیا در منابع ما آقا تحریف هست؟ وقتی میگیم تحریف در گونه کتمان، تحریف یا تغییر یا کتمان، کتمان بله آقا گاهی فردی اتفاقی سهوی به وجود اومده، مثلا این تصحیفاتی که هست، مثلا تسعین و سبعین نوشتن نمیخواستن کسی رو گول بزنن، واو و عن نوشتن، بسیار تو این احادیث معنن واو و عن چون شبیه هم مینوشتن به جا هم به کار رفت، زراره و محمد ابن مسلمه شده زراره عن محمد ابن مسلم، یا یه راوی از یه راویه شده این راوی و اون راوی، فراوون از این تصحیفات هست، اینا منظورمون نیست، اونجاییه که با عمد کسی چیزی رو حذف کرده. آیا ما در منابع اون داریم؟ بله، یه نمونه در سه پیش مثال زدم، یه نمونه دو تا نمونه از یه واکنشی که یه وهابی تندرو دروغگویی به ما نسبت داده که یکی دو موردش از اون 300-400 صفحه که نوشته یکی دو موردش راست، همون راستاشو میخون، میخوام بگم آقا ما رو رصد میکنن، اینجوری نیست که ما هر کاری دلمون بخواد بکنیم. البته شیعه تو بحث تحریف قابل قیاس با اهل سنت نیست، حالا این تحریف هم الان کتمان رو الان عرض میکنیم چیه، این کتمان به ضرر ما نبوده. مثلا فرض بفرمایید یه شخصیت سیاسی ملکوتی داشتیم، مرجع تقلید بوده، کتابی نوشته، بعدن یهو شده رهبر یک کشور، حالا خیلی حساسه یه جمله بخواد بگه، لذا ای کاش کتابش رو اصلا منتشر نمی کردن، کتاب منتشر کردن، یه بخشش رو حذف کردن. این بخشی که حذف میشه اینجوری نیست که طرف مقابل کور و کر باشه، آثار ما رو دارن، بهتر از ما رو رصد میکنن، اینو کنار هم میذاره میشه تحریف. تحریف خیانت علمیه، وساقت ما خدشدار میشه. نه اینکه ما خطایی گفته باشیم بترسیم، به خاطر مصلحت بین مسلمین حذف شده، ولی به نظر حقیق کتاب منتشر نمیشد بهتر از این روش بود. نمونهش یه کتابی از بزن موقع فشیت الامامیه من باقی فلق المسلمین، خیلی هم آدم دروغگوی نویسنده، ولی تو این 300-400 صفحه که مطلب نوشته یکی دو تا موردش اتفاق افتاده. مثلا میگه آقا شما تو بحثای تحریف چی میگیم؟ میگه آقا شما دید مطالب رو جابجا کردید، اونها به ضررشون بوده، ما به ضررمون نبوده، ما مثلا وحدت طلبانه خواستیم برخورد کنیم، ولی تحریف متن ولو با غرض خیر آسیب جدی بر ما داره. مثلا فرض کنیم این مثال، یا آقا شما در تفسیر قمی زیل آیه یحلفون بالله ما قالوا و لقد قالوا کلمة الکفر اینجور دارید، لما اقام رسول الله، میگه تو تفسیر قمیتون اینجوری نوشتید، لما اقام رسول الله امیر المؤمنین یوم غدیر خم کان به حذائهی سبعت نفر من المنافقین و هم فلانون و فلانون و عبدالرحمن ابن اوف و سعد ابن ابی وقاص و اینا. بعد دیگه من میرم مطالعه میکنم، میبینم که شما در وافی از تفسیر قمی نقل کردید اسم اون دو نفر رو آوردید، ولی تو کتابی که چاپ کردید نیاوردید. پس شما در نقل امانت رو رعایت نمی کنید. این دو تا مشکل هست. اگر ما این کار رو بکنیم بعضی از حرف ها به گذشت به آیندگان نمی رسه، آقا چون دوره های بعد میگن اختلاف نسخه است، فلانون و فلانون مجمله، اسم تصریح نسه، آیندگان سخت میتونن باور کنن. اینجا مسئله کوچیکه، مسئله خیلی عجیب اینه. مثلا فرض بفرمایید که، حالا مثالی که زده من که وقت رو نگیرم میرم جلو، یکیشو عرض میکنم. یه کتابی در شیعه منتشر شد به اسم تقریب المعارف که اونجا خب یه فصلش در نقد خلفای ثلاثه. چرا کتاب چاپ شد نمیدونم، ولی کتاب چاپ شد، این حذف شد. بعد یه محقق دیگه احساس تکلیف کرد شاید اگه کتاب چاپ نمی کردن خب نسخش که بود، بعدن سر فرصت چاپ میشه. مثلا نگاه کنید اون کتاب وقتی اینطوری چاپ میشه، خب همه کتاب تقریب المعارف این میبینن، بعدن کسی بگه این مطلب در تقریب المعارف هست، میگن دروغ بستی به او. ما چقدر از میراثمون باقی مونده که اینا رو حذف کنیم. یه آقای دیگه احساس تکلیف کرد که از دنیا رفت، خدا رحمتش کنه، این کتابو دوباره تجدید چاپ کرد. تو کتاب تجدید چاپ کرد گفت کان ها ور کتاب قد تو به تحقیق المحقق الخبیر شیخ فلانی حفظه الله، که اون آقا زنده است، از اساتید و نسخه شناسان مبرز هم هست، از شاگردان مدرسه آیت الله مجتهدی هم هست، از اون قدما. میگن که ایشون چاپ کرد 1404 مراعات بعض ظروف. حالا اینا رو کی داره میگه؟ اینو این وهابیه داره میگه، میگه آقای بعدی که نوشت. چرا شما آقا این همین نسخه خطی تقریبا که یه کتابو 10 سال پیش کار کردن دوباره شما داری چاپ میکنی؟ میگه چرا؟ چون لمراعات بعض ظروف آنذاک حذف منهم و یتعلق به ابطال خلافت القوم، اون چه ربط داشت به خلافت خلفا رو حذف کرد که این نصف کتاب بود تقریبا، نصف کتاب رو حذف کرد. لذا من دیدم آقا اگر این رواج پیدا کنه تو نرم افزارا بره، بعدن یکی بیاد بگه نسخه کامل تقریبا رو میگم برو آقا چی داری میگی، اینا زائد علکی، من اصلا تکلیف کردم کتاب منتشر کنم. این فضا متاسفانه با کج سلیقگی اتفاق میفته، توجه نمیشه پیامداش. ما دروغ نگفتیم، ولی آقا واقعیت که معلومه. اون چیزی که ما تو بحث وحدت خودمون و محضر شما حفظ کردیم چی بود؟ این بود که بله ابدا ما نباید احساسات مخالفین رو تحریک کنیم، بیادبی کنیم، اما نباید که حقایقمون رو نابود کنیم. خیلی این دو تا مسئله از هر دوش مهمه. هر چقدر اختلاف افکنی نکردن مهمه، همون قدرم حفظ میراثمون مهمه، وگرنه اصلا خطوط در هم مخلوط میشن. اما حالا برادران اهل سنت ما چه کار کرده؟ اون چیزی که خیلی مهمه اینه که این آیون، من اول از خودمون یه سوزن به خودمون زدم که انصاف رو رعایت کرده باشن. ما در منابع اون ابدا نداریم که کسی حقیقت رو نفی کند علیه فلان و فلان، ملعون و ملعون. اما براتون نمونه های میخونم از فتوا. فتوا یعنی شما شریعت رو بیاری وسط بگی نقل واقعیت حرام است. این خیلی هزینه داره. بله منم میدونم که شما بگی از چراغ قرمز رد نشید 300,000 تومان هم جریمه میکنیم. یه عده این کارو میکنن، بازم یه عده بزرگ مردانی هستن که بازم از چراغ قرمز بله 300,000 تومان جریمه میشن، از چراغ قرمز رد میشن، سرعت غیر مجاز هم میرن. اما این خیلی کمه به نسبت واقع دیگه، کم میشه. شما بجا 300,000 تومان 3,000,000 جریمه میکنه، خب خیلی کم میشن کسایی که از خط قرمز عبور کنن یا از چراغ قرمز عبور کنن. این حرفا ما نمونه‌های فراوانی داریم که فتوا دادن که کسی حق ندارد نقل کند. ها کسی حق ندارد نقل کند یعنی نابود کردن بخش زیادی از حقایق، که الان بعد من عرض میکنم نتیجه این عرضی که دارم چه. چند تا نمونه اگه سلامات بفرستید که من پیدا کنم براتون عرض میکنم. من فعلا کلی عرض میکنم بعد میگم منظورم از این چیه. من نمیخوام بگم حالا که تحریف رخ داده من مثالهایی بزنم بعد نسبت به همه وقایع بدم. از این یه تحلیلی میخوام بکنم، نه اون چیزی که تو اون مناظره اتفاق افتاد. مثلا یه صلوات بفرستید. پیدا کردم از حفظ میگم دیگه. در کتاب الام شافعی یا بعد از حفظ بگم ظاهرم در کتاب الام شافعی زیل بحث اینی که خطبه رو بعد از نماز بخونیم تو صلات عید یا قبلش بخونیم، این روایت اومده که عبدالله ابن زبیر وقتی سخنرانی کرد در خطبش گفت غیرت سنن النبی، کل سنن پیغمبر قد غیرت، هر کاری پیغمبر کرد تغییر کرده نابود شده حتی صلاه. حالا عبارت من متنو پیدا نکردم، انشالله پیدا کنم یه وقتی جایی منتشرش میکنم به زودی. خیلی حرف سنگینی دیگه. کل سنن پیغمبر قد غیرت، اینمش صحابی داره میگه عبدالله ابن زبیر. کل حالا کلش تغییر کرده دیگه، یعنی آها وجه غالب دیگه داره دیگه، هر چی کوتاه میخواید بیاید بیاد، حالا عموم و فلانش هم بذارید کنم. کل سنن قد غیرت حتی السلام، یعنی یه جریانی میخواسته پیغمبر رو تغییر بده، آموزهای نبوی رو تغییر بده. این روایت وقتی در مسند احمد نقل شده اینطوری اومده عبدالله ابن زبیر وقتی خواست سخنرانی کنه گفتش که بر مبنای سنت پیغمبر عمل کنید، بر مبنای دستورات الهی عمل کنید. خب این دوتا خیلی با هم فرق میکنه. دو تا مثال تحریف بودین، یکی مدلول کلام عبدالله ابن زبیر این بود که افراد دیگه هم اینو گفتن، که آره بعدن میگم این به چه دردی میخوره تو تحلیل ما. یکی این که این روایت در مجمع الزوائد و مسند احمد نقل شده، گفتن که آقا عبدالله ابن زبیر تو سخنرانیش گفتش که آقا به سنت پیغمبر عمل کنید، آقا جان به سنت پیغمبر عمل کنید. آقا این یه بحثه، کل سنن از بین رفته، ما نمیدونیم پیغمبر، خب سنن خیلیش تاریخ رفتار پیامبر در این موضوع چگونه بود، نشست، برخاست، حرف زدن، اخلاق فردی، سیره فردی پیغمبر همش سننه، زیل سنن جمع میشه، یعنی سنن نبی علامه طباطبایی رحمت الله نگاه کنین همش اینجوری همش حذف شده. پس یه روایتی که معتبرم هست، این روایت نزد اهل سنت میگه کل سنن تغییر کرده، همین روایتون سنگین بوده، اقران شافعی با 20 سال 30 سال اون ورتر این ورتر مثل احمد حنبل وقتی نقلش کردن، من نمیخوام بگم احمد حنبل تحریف کرده، بالاخره تلاعب اتفاق افتاده، اومدن موضوع رو عوض کردن. اونی که برای آقای مهم بوده این بوده که قبل از خطبه نماز رو بخونیم تو ایده یا بعدش، منتها یه روایت خطرناکی شافعی نقل کرده تو این موضوع که قبل بخونی یا بعد، یهو یه حرف گل به خودی زده، مثلا کل سنن قد قوی گرد. اینا میگن آقا نه، حالا یا قبلش حرف زد یا بعدش حرف زد، گفت علیکم به سنن پیغمبر. این یه نمونه، یعنی مسائلی که حساسیت داره و خلاف عقاید قومه اینا جلوگیری کردن. ما اون جایی که تحریف صورت گرفته کجاست؟ اون جاییست که خواستیم برادرانمون رو حفظ کنیم بهشون بر نخوره، نه که غلطی کردیم بعد خواستیم لافوشانی کنیم. معمولا اینطوریه اون مواردی هم که اتفاق افتاده. این عبارت ببینید از نووی. نووی خب میدونید اون نوویه که مثلا سید طاووس ما روایت داره، 40 حدیث داره، مهمترین شرح صحیح مسلم داره، مهمترین تقریبا مهمترین فقه شافعی رو داره به اسم المجموع، خیلی آدم مهمیه. اصلا زندگی نامش حیرت آوره، ازدواج نکرده، شب تا صبح، صبح تا شب درس میخونده، اصلا یه آیتیه برای خودش. دو تا نکته میگه اینجا جالبه. معیار خوب بودن یا بد بودن کتب نزد آقایون چیه تا به اون فتوا هم برسیم؟ صفحه 92 کتاب التقریب و تیسیر نوع 39 معرفت الصحابه میگه هذا علم کبیر عظیم الفائده. شناخت صحابه خیلی مهمه، چون اصحاب پیغمبر مثل شناخت زلالا محمد مسلمانی برای ما مهمه دیگه، هم شناختشون به عنوان وساقت مهمه، هم فقاهتشون مهمه، چون باید با هم معارض میشه، میگیم فقیه، اون یکی ساباتی بود، مثلا بروجردی میگه این فارس عربی بلد نی، مهمه شناختشون. خلاصه چرا؟ چون اینا دارن شریعت رو برای ما نقل میکنن. متصل از مرسل تشخیص بدیم فلان، من احسنها، من احسنها یعنی چی؟ در معرفت صحابه. و اکثرها فوائد الاستیعاب لابن عبد البر. استیعاب خیلی کتاب خوبی، بهترینشه. لولا، مشکلش چیه؟ ما شأنه به ذکر ما شجر بین الصحابه. این خیلی هم کتاب خوبیه. اگر غلط کرد، دروغ گفت، جعلیات نقل کرد، نه چیکار کرد؟ ذکر کرد ما شجره و این از صحابه. آقای مشاجره درگیری ها نزاها رو نقل کرده، این ذم محسوب میشه. توجه کردی؟ حالا بعدا فتوا رو میخونم، قبل از فتوا میگن این آدم خوبیه، میگن یه چیزایی میگه، این بصیرت نداره، نباید بعد چیزا رو بگه. دقیقا تعبیرشون همینه. ابن العربی مالکی میگه احمق رو میخوای بهت بگم که این ابن قتیبه است. چرا؟ میگه تو این کتابی که بهش منسوبه توش مرتیکه برداشته نوشته که عمر رفت در خونه علی رو آتش بزنه، گفتن فاطمه اون توه، گفت باشه. و نمیگه دروغ گفت، میگه احمق، نمیفهمی تو چی باید نقل کنی. در تذکیر الجنان ابن حجر مکی مؤدبانه طرف میزنه، میگه تعجبم من از ابن قتیبه مع جلالته القاضیه. آقا شیخ این چی نقل کردی؟ اصلا چرا اینو نقل کردی؟ نباید نقل میکردی، حالا میخواستیم نقل کنی علا جریان اهل سنت نقل میکردی. این ما چی میگیم؟ اگر اصلا ولش کن این حرفا رو نزن، گیر دادی حالا، خب یه جوری بگو که مطابق جریان فکری ما باشه. خب یعنی چی؟ یعنی تلاعب شده در این منابع. همین ابن عجل یه حرف دیگه هم میزنه در تطهیر الجنان. تطهیر الجنان من اسمش جالبه، تطهیر اللسان والجنان، یعنی دل و زبانتو پاک کن. انسب به معاویت ابن ابی سفیان، کتاب در دفاع از معاویه است کلا. میگه سر ائمه نافل اصول، ائمه ما در کتاب های اصول خودشون تصریح کردن به انه یجب الامساک عما شجر بین الصحابه، واجبه ائممون گفتن. آقا یعنی چی؟ یعنی ما شجر بین الصحابه را نقل نکن، واجب است. واجب است نقل نکن. اگر کسی نقل کرد چی میشه؟ واجب انجام نداده، حرام انجام داده، فسق مرتکب شده. این چه سقیه که فاسقه دیگه؟ حداقل چی باید رفت سراغ تبیین و تبیین و فلان؟ یعنی متهم میشه این آدم، برای چی نقل کرده؟ لذا نگاه کنید تو کتب اهل سنت فراوان داریم روا مثال و شیخین. این یعنی این که این اصلا نابوده. ذهبی در مورد یکی از کسانی که مثال و شیخین نقل میکنه که ایها الرجل الذی شربت بولک، فحش میده. تو اینقدر نمیفهمی، در صورتی که او که فحش نمیداده، مثالب نقل میکنه. یعنی چی؟ مثلا در ماجرای فلان فلان کس اینو انجام داد، در ماجرای فلان مثلا جمل شد این صحابه وایسا جلو اون صحابه. مهمترین مشاجره کیه؟ وقتی که مهمترین مقدسای دو طرف مقابل همن، صدیقه طاهره و خلیفه اول. بعد الان میگن قتلشو از کتب ما ثابت کنی. خب برادر من فتوا به وجوب دادی که حالا من تصریحاتو عرض میکنم، بعد میگی پیدا کن. خب چجوری پیدا کنم؟ حالا عرض میکنم این کجای تحلیل ما به درد میخوره. یه نمونه، یه نمونه دیگه ای صلوات بفرستی درز میکنه. اینا شو آه پیدا شد. اونی که گفتم در کتاب الام شافعیه در صفحه 504شه، جلد اول کتاب الام یا جلد دوم تو بحث کتاب الصلات، ان یبدع به صلات قبل الخطبه، روایت هم معتبر است نزد اهل سنت. میگه که رأیت ابن الزبید یبدع به صلات قبل الخطبه. موضوع اینه، چون تو بابه ان یبدع به صلات قبل الخطبه است، ولی صوتی داده عبارتش هم گفته. حالا یبدع به صلات قبل الخطبه خب تموم شد، حالا گفته یا دوره هم بودیم یه چیزی هم گفت. ثم قال کل سنن رسول الله قد غیرت حتی الصلاة. اون رو دیگه عرض کردیم آدم چیکارش کردن. جالبه روایت اونقدر معتبره که خود شافعی، قال شافعی رحمت الله علیه، کتاب الامال خودشه، میگه فبه هادا نخوز، من به این فتوا میدم. خب وقتی به صدرش فتوا میدی روایت زیلش که دیگه ضعیف نیست که، همونه دیگه. اینو داشته باشید تا دو تا جمله از ذهبی بخونم براتون. اگر صلواتی بفرستید خیلی خوبه، من اینا رو پیدا می‌کنم. اینی که دارم برای شما میخونم یه کتابی آقای ذهبی داره، ذهبی آقای کتاب ضعفا داره به اسم میزان الاعتدال، یه کتاب برای ثقات داره به اسم الرباط و ثقات که در مورد اونا جرحی روایت شده. تو میزان الاعتدال معمولا تضعیف میکنه، بناش بر ضعف، البته گاهی راوی رو تضعیف هم نمیکنه، دفاع ازش میکنه. تو این کتاب بناش بر اینه که توثیق کنه، یه جلدیه این برخلاف اون که 8 جلدی. اول کتاب بسم الله که میگه اینجوری شروع میکنه، بسم الله الرحمن، اینجا صفحه 23 کتاب میگه هادا فصل مفید من کلام فلان، لو فتحنا هادا الباب، هادا کدوم باب؟ بحث راجع به اصحاب بخوایم بکنیم. بگیم که در سفین چی شد دقیقا، کنکاش کنیم، در جمل چی شد، در سفین بعد از این که عمار شهید شد چی شد. خب بالاخره یدعوه هم الی الجنه یدعونه الی النار، یه گروهی به بهشت دعوت میکردن، یه گروهی به آتش دعوت میکردن. میگه بخوایم راجع به اینا خیلی قور کنیم، لو فتحنا هذا الباب، در این بابو باز بکنیم، علی نفوسنا لدخل فیه عدت من الصحابه و التابعین و الائمه، فبعض الصحابه کفر بعضهم به تأویل ما، بعضی هم دیگه تکفیر هم کردن. این دعوا سنگین بوده، ما با یکی دعوا کنیم تهش اینه که بکشیم طرفو، ولی نمیگیم دیگه خدا را قبول نده، کافر بود، محدور الدم و از این جهت که خروج از اسلام کرده بود. والله یرضى عن الکل یغفر لهم، اونا حال معصوم هم نبودن، ولی نباید ما این بابو باز کنیم. چرا نباید باز کنیم؟ حالا عرض میکنم توصیه هم داری آقا چیکار کنیم؟ میگه که هذا کثیر من کلام الاقران، آقا اینا مثلا دیدید که معمولا تو ما انشالله کمتره، در اهل سنت فراوان، فلان مفتی با فلان مفتی، اینا همجوری مفتی مفتی هم عرض شده، بعد همدیگر رو جرح سنگین میکنه. اگر بین ما این چیزا اتفاق بیفته جلسات خصوصیه، اینا اعلام رسمی میکنه. مثلا میبینی البانی با شعیب ارنوت که دو تا از فحول رجال اهل سنت وهابیتن، اینا علیه هم کتاب بنویسن و توش صراحتن همدیگه رو میزنن. خب قدیم هم اینجوری بوده، صحابه هم با هم اینا مثلا اینا با هم میرفتن مدرسه میمادن، بعد اسلام اومده با هم بود میپرستیدن، اسلام اومده بعد حالا اختلاف شده، جنگ شده، اینا اگه همدیگه رو میزنن کلام اقرانه. اینا با هم و این الاحباب تسخط الاداب اینجوری بوده، اینا گوشت هم میخوردن هم استخون هم چیکار میکردن بودن، لذا کلام اقران رو بیخیال شید. کلام اقران یعنی چی؟ خب عایشه و علی، صدیقه تا امیر المومنین صلوات الله علیه، صدیقه تاره و خلیفه اول، کلام اقرانه دیگه. تو این کلام اقران همه این دعوا، همه مشاجرات کلام اقرانه. چیکار کن؟ یعنی بقیه یعنی یوتوا در رو مخفی کنید، ولا یوروا. شما ممکنه میگی یعنی بقیه آقا ظهور در وجوب نداره، اون آقا هم سید در من نگم الان صراحت شما از میکنه، و یوتره ولا یجعل تعنا. اینجا اینجوری میگه در سیر اعلام نوبلا جلد 10 صفحه 92 چاپ 24 جلدی، میگه این حاضام کلام الاقران، نه فردن هم دیگر کلام الاقرانه. بعد میگه که یجب تیهو و اخفاؤهو، و یجب، یجب اخفاؤهو، یجب که مخفیش کنی، بل اعدامو، اسنادش هم برو بریز تو این دستگاه و به این ببر، و کتمان و ذالکه متعینون، افقی داره حرف میزنه دیگه، کتمان و ذالکه متعینون علل عامه و آحاد العلماء. اینجوری هم نیست که یا این کتاب زاله محققین مثلا فرق دارن، محققین میخونن جواب بدن، کتمان و ذالک متعینون علل عامه و آحاد العلماء، این صراحتا فتوا به تحریفه. آقا شما فتوا به تحریف دارید، این داشته باشید. من نمیخوام بگم کل تاریخ تحریف شده، کل طبری تحریف شده، کل صحیح بخاری تحریف شده، ابدا هم چیزی نمیخوام بگم، ولی فتوا به تحریف دارید. بعدم یکی نیست که من بگم ابن تیمیه، ابن تیمیه بارها میگه من مذاهب اهل سنه امساکم ماشجره بین الصحابه، یعنی چی؟ اجماعیه. فقط ابن تیمیه نمیگه، ذهبی هم میگه، ابن حجر هم که باز ابن حجر کسیه که ابن حجر مکی کسیه که به ذهبی به ابن تیمیه میگه تو اصلا تو خودت کافری که هم تکفیر کردی. این دوتا با هم انقدر بدن تو این موضوع با هم بد نیستن تا دلت بخواد فتوا داریم تو این زمینه، بلکه ادعای اجماع داره. بلکه اگر الان من اینجا پیدا کردم کلام عرض کنم خدمت شما ذهبی رو، تا 10 دقیقه دیگه هم میگه دیگه بیشتر حرف نزن. در صارم المسلول جلد 3 صفحه 1110 چاپ عربستان میگه فکر نکن من میگم مشاجرات و نقل نکن شوخی باید دارن. صارم المسلول و کتابیه که در بحث سب النبی نوشته، بعد زیر سب النبی ملحقاتشه. ما چطور سب النبی، سب امام، سب صدیق تا اینا رو داریم؟ یکی از آقایون که امروز با انقلاب خوب نیست، اول انقلاب سب مرحوم امام رو هم ملحق کرده بود، نه به اونش و نه به عرض کنم خدمت شما که میاد میگه به سب صحابه، لعن صحابه، میگه کسی صحابه رو لعن کنه و قائل باشه که ارتدو بعد رسول الله الا 3-4-5 نفر، اینها که بلا شک و شبه کافرن، من یشک کفی کفرهم هم کافره. این از شما همه تو. بعد دیگه اما من وصفهم، وصف کنه اونا رو بالعجز، مثلا به صفحه شو گفتم که عبارت از حافظه میگم پیدا کن، چاپ عربستان 3 جلدیه جلد 3 1110 میگه من وصفهم بالعجز به قلت العلم. مثلا بگی این صحابه خیلی عالم، خیلی آقا اصولش قوی نیست، میگه این بعد هم یعذر هم یعده، ظاهرش اینه که بعد مثلا تعدیل بشه و تعذیر بشه، چکپیچش کنی، چلاقش بزنی، نه تنها حرامه، شلاقت هم میزنن. کی؟ وقتی بگی آه خیلی عالم نبودیشون. مثلا حضرت آیت الله العظمى ابو هریره آقا کلا 2 سال پیغمبر دیده بود، این چطور اون همه رو باید تکذیب که میکشمت. اگر بگی ایشون کم استفاده کرد، قلت علم داشتم، میگه چی؟ تعذیر و تعدیب، شلاق بزن، تعذیرش کن، چکش بزن، دوتا مشت صورتش بزن، نه تنها حرامه که تعذیرش کن. خب حالا شما میگی بسم الله الرحمن الرحیم، آقا بیایید ببینیم کجا در منابع ما راجع به قتل فاطمه زهرا ضربت به پهلو مبارکش مطلب اومده. میاد یعنی کسی نقل کنه شما میگی بکشنش. قلت علم، ابن سیوطی یه کتاب داره اسم الغام الحجر، سنگ بنداز برای کی؟ کسی که صاحب بحری بکرم و عمر را تبرئه میکنه از کفر. میگه شنیدم یه وقتی یکی گفتش که شهادت زن در شب قبول نیست، این دلیل داریم. شاگرد سوال کرد که یعنی چی شهادت زن شبا قبول نی؟ روزا قبوله شبا قبول نی؟ هر زنی، یا مثلا زن شهری داریم، روستایی داریم، تحصیل کرده، غیر تحصیل کرده، متقی، غیر متقی؟ میگو حتی عایشه ای باشه. او به چه عنوان گفت این استاد؟ برای اونا افضل نساء عایشه است. خواست بگه آقا حکم شرعیه مثلا که شهادت زن در شب قبول نیست، ولو افضلشون باشه. سیوطی میگه یجب ان یعذر، میگه مرتکه باید میخواهوندن اعمال قانونش بگه توهین کرد به عایشه صدیقه. هیچی هم اصلا اتفاقا از این بوی فضیلت در میاد، میگه حکم برای همه زنانه حتی اگر افضلشون باشه. خب شما بعدا میگه آقا بسم الله الرحمن الرحیم، حالا نتیجه رو بعدا عرض میکنه. تو منابع اینا فتوا به تحریف فراوان داریم، بازم هست، مثلا از قاضی ابو یعلا آوردم، نمیدونم از کسای دیگه حالا وقت نیست، اینا به صورت تصویری منتشر هم میشه همجوری یکی یک. آقا فتوا دادید به تحریف، به نقل نکردن، به کتمان. نتیجه که بنده میخوام بگیرم اینه، بنده نمیخوام بگم حالا چون نقل نکردن پس هر کسی هر خاطره‌ای دلش خواست تعریف کنه به بنده به تاریخ. اما وقتی شما میدونی بنابر این است که نقل مطلب صورت نگیره، اینجا اگر یه جمله اعتراف از یکی پیدا کنی اینو میلیون برابرش میکنی. این اثر رو در تحلیل تاریخ داره. من نمیام بگم اونایی که نیست همشون ببندم، نه نمیبندم، اما من ای ببینم تو یکی از منابع که فراوان منابع تاریخی که میگه آقا تحمل اهل سنت نیست، من اینو نقل نمی کنم، صراحتا هم یه عبارت میگه چون اهل سنت تحمل ندارن، طبری مثلا میگه نقل نمی کنه. و جالب مثلا طبری در تاریخش اصلا ماجرای قدی رو نقل نکرده، نه حتی همون من کنت مولا رو اصلا حتی واقعی رخ نداده، نیست. بخاری و مسلم هم نقل نکرده. اون طرف فرو فرو وای میسه میگه آقا اگر این مهم بود باید منابع ما نقل میکردن بعضیشون مثل اینا. این تعارض شما باید جواب بدید. ما میگیم در صحیح بخاری، شما که البته بحث تاریخیش یه وقتی باید مطرح بشه محضرتون که اصلا علت این که این نقل در صحیح بخاری هست اونا دنبال چی بودن. گاهی قاتل سعی میکنه مقتول اصلا به مرگ طبیعی از دنیا رفته باشه، گاهی نمیشه، سرش نت شده، آثار جرح هست، اینجا چه کار میکنه؟ میندازه گردن کسه دیگه. یا این در یه حالت اتفاقی بوده، قاتل در مقام دفاع مشروع بوده، اینا گناه مختلفه دیگه. بحث باید کرد که چرا بخاری اون روایت رو نقل کرده. اما وقتی ما ببینیم روایتی در بخاری هست که توش قهر صدیقه طاهره هست تا زنده سلام علیکم، یا تهدید به آتش زوزی هست در منابع اهل سنت، و بعدم گفته البته آشتی کردن و همه چیز خوب و خیر و خوشی تمام شد، ما میگیم اون قسمتی که خوب و خیر و خوشی تمام شد، بله بنده هم دنبال اثبات چیزی نیستم، ولی وقتی شما میگی نقل نکن اینو نقل میکنی، این یعنی فکت‌چیت بنی امیه، یعنی این گزار برگی که رسان تلویزیون شما منتشر کرده از حادثه با واقعه خیلی فاصله داره. هر کسی تو فضای رسانه‌ای باشه میدونه که دولت‌ها وقتی میخوان یه مطلبی رو نقل کنن اول نقل نمیکنن، اما اینقدر شایع زیاد میشه میبینه مردم مأخذ خبریشون رو بردن جای دیگه، جای دیگه دارن تغذیه میشن، رضا اجمیر میشه بخشی از واقعیت رو بگه که بخشی از واقعیت تحت تأثیر قرار بگیر. این تعریف ها از این جهت خیلی مهمه. ما جاهایی که خلاف جریانی که عرض میکنیم و جریانهایی که میخوایم توضیح بدیم، جریانهایی در تاریخ هست، افکاری هست مثل این ماجرای حرمت مشاجرات اصحاب نقل کردنش که اثر گذاشته در گزارش‌های تاریخی، عمدتاً مقام ملکوتی اهل بیت نقل نشده، آنچه تازه می‌دیدن. مثال بگم اینجا می‌فهمیم که خیلی واقعه، چون الان ما میگن آقا امام جواد شما از کجا اون عالم بوده، در منابع ماش اثری نیست. امام جواد آقا چون صراحتن ادعای امامت کرده بوده، امام رضا بعد از امام رضا ماجرای شیعه پردش افتاده بوده، واکنش طرف مقابل خیلی شدیده. ولی من یه مثال میزنم، شما ببین امام صادق صلوات الله علیه که در علمیتش بحث ندارن، حد اقل جز فقهای برجسته جز 20 فقیه بزرگ تابعین، 30 فقیه بزرگ تابعین، جهنم زبر 50 فقیه بزرگ تابعین که هست، ها 50مین فقیه از تابعین حداقل 50 بار 100 بار 200 بار ازش نقل فتوا شده. امام صادق هرچی بگردی فوقش دو بار نقل فتوا در کتب قدیمی می‌بینی. یه امام صادق پنجامی که بود، بنزه پنجامی که بود، بنزه 47می که بود، چرا ازش نقل نکردی؟ امام صادق تو دوران تقیه است، نه مثل دوران امام جواد که علنی تر شده، یعنی فاصله ما جدی دیوار بینش کشیده نشده هویت فکریمون، اینجا نقل نشده. بعد قرینه هم داریم تو سیره علامه نوالا زهبی میگه که مالک ابن انس میخواست از امام صادق نقل کنه، از امام باقر نقل کنه، یا از امام صادق ببخشید در مدخل امام باقر این حرف رو میزنه، اما امام صادق میگه مالک ابن انس امام مالک از امام صادق در دوران بنی امیه روایت نقل نمیکرد، نقل فتوا نمیکرد. یعنی چی؟ این حکومت اجازه اسم بردن از این فرد ممنوع بود، به خاطر فضاهای رسانه‌ای شرایط جامعه ممنوع بود اسم بردن از حضرت در مکتوبات رسمی. خب شما در اثرش اینه که امام صادق از خیلی از نظر اهل سنت فقیه‌تره، ولی از اون نقل نشده. این به چه دردی میخوره؟ این بعدن که به ما میگن امام هادی کجا علمیتشو شما ثابت میکنی؟ ما علمیت امام هادی تو منابع ما روشنه، اما برای گفتمان عمومی که ما اهل بحثیم، خب شما بی انصافا، اویی که تقیه شدیدتری داشته با شما هنوز خیلی فاصله شو ایجاد نکرده بوده، شما ازش نقل نکردید. امام هادی که در 7-8 سالگی امام شده و با اون تعابیری که شیعه اعتقاد داشته، مجبور شده دولت اون رو ببره تو عسکر تبعیدش کنه. خب کدوم دولتی از تبعیدی خودش مطلب نقل میکنه؟ بیانیه‌هاشو تلویزیون منتشر میکنه. پس این ما نمیخوایم بگیم همه چی در تاریخ از بین رفته، ولی روی تحلیل‌های ما اثر میذاره این و اوغلایی میکنه اون حرفی که ما میزنیم رو. حتی از این جهت مهمه. انشاءالله تا شما رو به فیض برسونن بعد بنده حضور دارم اگر نقدی فرمایشی بود. مثلا امیرالمومنین صلوات الله علیه صلوات الله علیه.